عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طلبا إن شاء الله بلطف شرمك عزاداری ها عزادت ها رو قبول بفرماید و از زیارت و شفاعت آقا امام حسین علیه السلام بهرمند کند انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعیذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب عرض شد که در تغذیه عقل عواملی که عقل رو قوی می کند و یا ضعیف می کند اموراتی است، از جمله خونهاش جلسه قبل عرض کردیم. انسان به لحاظ این که خدای متعال یه عقلی در درون او قرار داده که هر کس به تناسب قابلیتش مرتبه از اون برخوردار هست و یه عقلی در بیرون که اون عقل تمام و کمال و کلی هست که در پیامبر خدا پیامبران هر امت آمده و پیامبر ما صلوات الله علیهم جمیعا که فوق عقل هست، اهل بیت علیهم السلام معدن عقل هستند که اون یه بحث علاحته خودش رو دارد. عرض شد که انسان در عقل درونی خود که راه زندگی رو میشناسد، همون عقل خودشو میکند که به عقل بیرون توجه کند و از او بهره‌مند باشد. در تمام امور این جاری هست. عرض کردیم یک دانش آموز در عقل سطوح بالا خب می فهمد که باید برود در بیرون یک استاد کاملی رو از اون فنی که دارد از او کامل کند. یک کودک اون مقدار عقلی که دارد از عقل بیرونی که پدر و مادر اوست و از او بهره‌مند می شود، چون در واقع عقل مرتبه بالای بیرونی اوست به صورت پدر و مادر. خب به هر حال عرض شد که هر شخص در هر مرتبه از عقل درون باشد، او دستور می دهد که بیاید با آن عقل بیرون که همون شرع مقدس اسلام باشد از او بهره‌مند باشد و او امر می کند که با اون عقل عوالمات پیش رو رو بشناسد و راه و روش ساختار اون رو بداند و بر اون عمل کند. پس عمل به شرع مقدس اسلام با چنین نگاهی یک نیاز جدی است. هیچ منتی به دیگران نداره که به شرع عمل بکنه. اگه این عقلی خورده قوی شد، خواهد دید که با همه نیاز محتاج است برود این شرع مقدس اسلام رو آشنا بشود و دیدگاهش هم به احکام که دیدگاه واقع بینا خواهد شد، که مثلا وقتی نماز میخواند خواهد دید که نماز در ساختار او بر عالمهای بعد چه اثرات فوق العاده ای دارد و همطور که شیر ماده در ساختار استخوان او اثر فوق العاده ای دارد که این بچه نمیفهمد، همطور سایر اعمال. پس خلاصه بحث جلسه گذشته این شد که عمل به احکام شرع یکی از قوی ترین، مطمئن ترین، پاک ترین، مؤثر ترین غذاهایی است برای رشد عقل درون. دوم از شرط این که همنشین و رفیق چه اثر جدی دارد، چه اگر رفیق گناهکار و غافل و پست باشد اثر جدی دارد، نفس پستی او رو می دزدد، انسان خودش هم متوجه نمیشه. و اگر انسان حکیم باشد، عالم باشد، عقل از او، از همنشینی تغذیه می کند. و این خیلی مهم است. در دعای ابو حمزه سومالی هم مطالبی استفاده کردیم. همنشینی با عالم ربانی یک قدرت عجیبی دارد. مولا علیه السلام می فرماید جالس العلماء یزدد علمک و یحسن ادبک و تزکو نفسک. با علماء ربانی همنشین باش تا علمت زیاد شود، ادبت زیبا شود، نفست پاک بشود. در جای می فرماید جالس الحکما یکمل عقلک. ببینید خیلی صریح وقتی کلام نور، کلام معصوم علیه السلام به این صراحت دستور راهنمایی رو میده، ما با همه اطمینان باید بریم دنبالش و بدانیم که برکاتش چقدر سریع. و جالس الحکما یکمل عقلک و یشرف نفسک و ینتفع عنک جهلک. با علمای ربانی هم نشین باش تا عقلت کامل بشود، نفست با شرافت بشود، جهلت از بین برود. در یک جایی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید من استقبل العلماء فقط استقبلنی و من زار العلماء فقط زارنی و من جالس العلماء فقط جالسنی و من جالسنی فکأنما جالس ربی. از علماء ربانی استقبال بکنید، از اونا فرار نکنید، رم نکنید. اینا نقشه های ابلیس، ابلیسیان و شیاطینه. اینا وسوسه های دشمنانه. علماء ربانی نورند. تا میتونید خودتون رو به اونها ربط بدید، ولو این که در روز چند دقیقه باشد. اگر کسی از علما استقبال کند، البته از من استقبال کرده. ببین چقدر مطلب. و من زار العلماء، هر کس یک عالم رو زیارت بکنه فقط زارن، البته من رو زیارت کرده. و من جالس العلماء، هر که با علماء هم نشین باشد البته با من هم نشین شده و هر کس با من هم نشین شود با پروردگار من هم نشین شده. اینا بحثای زاداره که خود کلمه کلمه باز بشه. حالا چون دیگه بنامون در خلاصه گویی در این گذر بحث هست، از اینها دیگه بنده فقط به ترجمه ساده اکتفا میکنه. مولا الاسلامی فرماید مجالست الحکماء حیات العقول و شفاء النفوس. هر انسان با حکما هم نشین بشود عقلش زنده می شود. خب این غذای نفسها شفا پیدا می کند. ما نفسمون خیلی مرضی ها دارد و متوجه نیستیم. انسان خیلی مرضی ها دارد، متوجه نیست که از اونها درد می کشه. وقتی رفت یک احساس لذتی چه میکنه، تازه میفهمه که از چه دردی مریضی عذاب میکشی. علما نورند، ما از علما ربانی باید خیلی بهره بگیریم. خدا لعنت کنه دسته هایی که بر علم ظلم کردند، علم رو شقه کردند، علم را در استخدام استکبار قرار دادند. علم نور هست، ما نیاز جدی به علم داریم. این علمی که حتی ما در دانشگاه میخوانیم که جدا کرده اند از علم حقیقی، اگر اون هم در جهت درست اسرار الهی باشد میشود همون علم توحید. برو علم فیزیک میخونه، اگه علم فیزیک رو یه وقت میخونه به خاطر مدرک و استخدام و درآمد و پوز دادن و شهرت، و یه وقت میخونه من میخوام برم اسرار قدرت خدا رو در عالم بشناسم، من میخوام به عظمت قدرت خدا، عظمت علم خدا، عظمت مأمورین ملکوتی خداش این عالم رندور پیچیده، ظریف، دقیق، میخوام اینها رو برم بشناسم. و با این نگاه هر چه جلو میره میبینه محبت خدا تو دلش فوران میکنه. وقتی با این نگاه میره فیزیک رو میخونه، تو میکروسکوپ میره لایه های ذرات سلول و برج و درخت و آب و مواد رو تماشا میکنه، کارخونه های عظیم رو، عشق خداییش فوران میکند، عقل رشد میکند. اون وقتی که وقتی به برج نگاه میکنی یک گیاه شناس، او در واقع به توحید و آیات خدا تماشا میکنه، از توحید لبریز میشود. البته روزی و زندگی و درآمد و امکانات دنیایی هم پشت سر او با چنین توحیدی همراه خواهد شد، مثل کاهی که دنبال گندم خواهد آمد. چقدر ما رو میخواهند ذلیل کنند، بیچاره کنند، که من همین شیمی رو، همون ریاضی رو، همون زمین شناسی رو اگه با این نگاه اسرار خلقت توحیدی عمق برم به چه کمالات میرسم. همین آقای فیزیکدان میشود یک عالم ربانی، همین آقای ریاضیدان میشود یک عالم ربانی. از چه عظمت‌های از عالم هستی بهره‌مند میشود، چه غذاهای در روح عقلش رشد فوق‌العاده پیدا میکند. اون وقت از نظر زندگی تأمین معاشم روزیش نارزم جدا کردن. اگر یک نفر همین علوم روز رو با نگاه توحیدی بخوند، روایاتی که درباره او آمده که روایات فوق العاده قابل توجهی است. پیامبر اشرم صلی الله علیه و سلم می فرماید رکعتون من عالم بالله خیر من الف رکعت من متجاهل بالله. جهت‌دهی خیلی مهمه. انسان همین زحمت رو میکشه، همین فعالیت رو میکنه، هر با جهت توحیدی باشد. اون یه مثالی عرض بکنم ببینیم که جهت چقدر تعیین کننده است. یک مادری بچه کوچک خودش رو با اسباب بازی بازی میدهد. خب این بچه بازی میکنه، کیف میکنه، میگه، میخنده، تمام. یه مادری هم با بچه خودش همین کار رو با اسباب بازی ها و بازی میکنه، ولی بازی جهتدار میکنه با همین مدل اسباب بازی ها. زمینی که بازی میکنه در حال بازی رنجه ها رو به او یاد میده. و فرق نمی کنه وقت میگه اونو بده من، اینو بیا، یکی بده این سبز رو بده، سبز رو بیا، همون کاره. منطقیم یه جهتدار هست. بعد از مدتی این بچه نسبت به اون بچه چقدر رشدش بالا رفته، انواع رنجه ها رو میشناسه. او 10 تا رنج جلوش میذاره، کوره، نمیدونه که رنج یعنی چی. این تا فوری میگه در فلان تابلو، در فلان رنج فلانسی، بلافاصله این بازی رو جهتدار کرده، داره با بچه بازی میکنه، اعداد رو بهش یاد میده. میتونه فله بریزه تو کف دستش، میتونه فله بپرونه بزنه، بازی کنن، میتونه تو اون عدد رو هم بهش بفهمونه، جهتدار بکنه. یواش یواش 1 رو 2 رو 3 رو اعداد اول، خب بعد از مدت این اعداد رو یاد گرفت. هر دونه علمی که این یاد میگیره یه مرحله عقلش قوی تر میشه. دوتا بچه یه چی نیستن که این تا نگاه میکنه میفهمه که الان تو اینجا مثلا 24 تا مثلا اسباب بازی داره. اون طفلکه هیچ اصلا حرف نه، مسائل اونا جهت داره. هنوز این بچه 2 سالش تمام نشده، 3 سالش جمع و تفریق هم بلده، نسبت ها رو یاد گرفته، برتر و بزرگتر و بزرگترین و کم و بالا. و در عرض بچه 3 ساله می نکید انگار یه نابغه‌ایه. اون بچه تازه 12 سالشه از مدرسه فرار میکنه. این جهتدار بودن، شیاطین از اول که علم رو در استخدام خودشون قرار دادند، جهت علم رو فقط در راه هوا و هوس، در راه جاه طلبی ها، در راه قدرت نمایی ها، در راه راهکارهای روشهای ظلم، استشوار و غیر این بدبختی ها. اما در نگاه دینی از همون اول این بچه رو با این عالم آشنا میکنه با نگاه آیات الهی. اینجا بحث خیلی طولانیه، بنده جای خودش توضیحات عرض کردم و الان دیگه از خود بحث عقب میفتیم. بنده از این بگذرم که اساساً همین علوم اگر در جهت توحیدی شد، این جهتدار بودن، ما همون علم فیزیک و ریاضی و فلان رو هم میتونیم یاد بگیریم و از علمای ربانه اگر رم نکنیم در دامن پاش اونها از یک روح و روان شاداب برخورداریم، دائماً عقل تغذیه میکنه. اتفاقا همین علوم، همین آزمایشگاه، همین تحقیقات با یه نورانیت بیشتر، با عمق فهم چند برابر بیشتر از اون هوا و هوس دنیایی، اینها رو میفهمیم و برکاتش و خلاقیتهایش، آثارش و علاوه اینکه آثار مخرب او از عجب و غرور و خودبرتربینی و از این قسم مسائل پاک میکنه انسان رو، و از برکات برتر غذاهای باطنی که اون دیگه بحث بالای خودشو داره. خب عالم ربانی که در حوزه های مشرب اهل بیت علیهم السلام که زنبه تخصصی داره، اون دیگه زایگاه خودش که اون عظمت علم اهل بیت علیهم السلام چیز دیگری است، که اونجا دیگر این انسان شخص دیگری است. العلماء مصابیح الارض و خلفاء الانبیاء و ورثتی و ورثت الانبیاء. در یک جای می‌فرماید عالم، امام صادق علیه السلام، عالم افضل من الف عابد و الف زاهد. یک عالم ربانی و الان به جود مبارک حضرت آقا ببینید، از هزار عابد و هزار زاهد که سرشون انداختن کاری با کسی ندارن، خبری از عالم ندارن، سرنوشت مسلمان ها، سرنوشت دنیا مؤمنین، حیله های حضرت آقا، نقشه های 100 سال آینده رو که دشمن ریخته، از حالا با یه سخنرانی توسط اون رو مردم رو، حالا اینجا دیگه بس باشه برای سایگاه علما شد دیگه، این روایتم بخونن حیفم میاد. حضرت می فرماد والذی نفس محمد صلی الله علیه و آله و سلم بیدهی لعالم واحد اشد علی ابلیس من الف عابد، لان العابد لنفسه والعالم لغیره. قسم به آن قدرتی که جان من در دست اوست، به آن خدا قسم میدم، یک نفر عالم برای ابلیس شکننده تر است، ناگوار است از هزار عابد. برای اینکه عابد فقط دنبال خودشه، اما عالم میخواد دیگران نجات بدهد. واسطه نفس الله یک نفر، اما ببینید واقعا ما خیلی از روایاتمون، عباراتمون بعد از انقلاب معنا شد که یعنی چی، ولی اینها رو ما قبل از انقلاب انسان برای تمام استشبار یک نفر آسس نصر الله از هزار آبه. علایه حال اینجا بحث مفصل، بحث علم و عالم، حالا در جای خودش انشاءالله. عامل دیگری که عقل رو بالا میبرد احترام به استاده، ولو ما از استادی خوشمون هم نمیاد، ولو مثلا یک استادی به ما مثلا درس مثلا برق میده اشکال ندارد، بالاخره وقتی یک علم مثبتی به ما یک استاد یاد میده، ما هرچه به او احترام بکنیم و احترام او رو حفظ بکنیم، از همونجا توفیقات پیدا میکنیم. در اینجا باز روایات جالبی است در احترام استاد، که عرض کنم در جای خود کتابی است به نام آداب تعلیم و تعلم، که ترجمه کتاب منیت المرید، در روایات فراوان داریم، البته در کتاب میزان حکمه عزیزان علاقمند شدن، اونجا ما برای اصلا تحصیل، آموزش، پرورش روش‌هایی داریم در نظام دینیمون. خیلی دقیقه، خیلی جالبه، که چون جاش نیست بنده فقط به منابع اشاره میکنم، از اونجا مراجعه کنن، که واقعا انسان اگه این روایات رو بدیم، اینه دین ما چقدر مترقیه. چقدر رفتارهای ریز بین شاگرد و استاد رو اونجا باز کرده. وظایف استاد به شاگرد چیه؟ استاد نیست که بگه من چون استادم پس هر چه دیگه. استاد وظایفی داره به شاگرد، شاگرد وظایف به استاد داره. خود کلاس وظایفی دارستن، خود کلاس درس با جلسات نشسته این وری به اصطلاح شب نشینی کاملا متفاوته. کلاسی احترام و جایگاه و آداب و فضا و الافه. برحال اینا همه مربوط به تقویت غذای عقل هستن. خب یکی دیگر، حالا اینا رو بنده شماره دیگه نذاشتم، از اینا خودشون دیگه شماره بندی میکنن چندمین حالا عامل تقویت عقل بشه. یه چی دیگر از غذاهای عقل که بسیار مفید هست، رفع حاجت برادر دینی است. ما را ساده نینگاریم. مؤمن در پیشگاه خدا احترام فوق العاده دارد. فوق العاده. امام صادق الاسلامی فرمود که المؤمنو اعظم حرمتا من الکعبه. مؤمن از کعبه هم احترامش در جای پیامبر خدا میفرمایه صلوات الله علیه و سلم المؤمن اکرم علی الله من ملائکه المقربین. مؤمن در پیش خدا از ملائکه مقرب هم بزرگوارتر احترام ویژه خودشو داره. درباره مؤمن باز چون بحثمون مربوط نیست اینها رو بنده سریع میگذرم. جا داره که یک دو جلسه فقط درباره مؤمن و قدرت مؤمن و ارزش مؤمن و احترام مؤمن و جایگاه مؤمن در عالم در نظام هستی بحث بشود که انشاءالله اینها در جای خودش. نگاه نکنیم ظاهر یک نفر مثلا کارگره، به ظاهر مثلا کسی ندارد، دستاش جلیه، لباساش جزیه. مؤمن به چیز دیگری است. اگر یک حاجتی از مؤمن پیش ما آمد، یک رحمتی است از سوی خدا، میخواد به من یه چیزی عطا بکنه از طریق او. این نگاه خیلی نگاهه. بنده یک دو نمونه فقط سریع بخونن که بتونیم به بحثای دیگه. امام صادق علیه السلام میفرماید که من مشا فی حاجت اخیه المؤمن یطلب بذلک ما عند الله حتی تقضا له کتب الله عز و جل له بذلک مثل اجر حجت و عمرت مبرورتین و صوم شهرین من اشهر الحرم و اعتکافهما فی المسجد الحرام و من مشا فیها بنیت ولم تقضا کتب الله له بذلک مثل حجت مبرورت. ای یک نفر توجهش به این بود که من قربت الله به رضای خدا، کسی نداره، فقط خدا، اونتش محصر خداست، از اون بهره بگیرم به خدمت به این مؤمن و بتوانتم اون رو به جای بیاره حاضرت او رو. اون وقت خداوند اجر حج و عمره مبروره مقبوله که در نام اعمالش و انگار دو ماه پشت سر هم اون هم از ماهای حرام روزه گرفته و تو اون دو ماه اعتکاف در مسجد الحرام اعتکاف کرده. و اگر کسی به نیت خدمت مؤمن برایش برود اما نتواند حاجت او رو برآورده بکنه، نشد، خدای متعال باز ما رو دست خالی رد نمی کنه. برای او یه ثواب حجه مبروره عطا می کنه. امام صادق علیه السلام می فرماید مشی الرجل فی حاجت اخیه المؤمن یکتب له عشر حسنات و یمحا عنه عشر سیئات و یرفع له عشر درجات. اگه کسی در خدمت گذاری برادر مؤمن قرار گرفت و به خاطر خدا خواستی حاجتی از حاجتهای او رو رفع بکنه، خداوند 10 حسنه میدهد و 10 سیئه از او محو میکنه. محوه ها نهش مثلا مغفرتی که بپوشانه، اصلا انگار سگه از بیخ نکرده بود، محو میکنه و 10 درجه به او اضافه میکنه. در یک جایی میفرماید امام صادق علیه السلام من مشا فی حاجت اخیه ثم لم یناصحه فیها کان کما خان الله و رسوله. این خدمت الله اکبر نهای فرصتی میطلبه که مفصل هر کدوم اینها باز بشه. اصلا کیفیت خدمت رو حضرت زن ستور باز میکنه. احترام مؤمن چقدر بالاست. خدمت خالصا لوجه الله باشون، هم زوری که این مؤمن عزت نفسش حفظ باشه و واقعا دلسوزانه باشد. دلسوزانه با نصحه، نه اینکه با بالاخره توقعات امروز من بهش فلان خدمت کنم فردا هم او هم به من تشکری. اگر کسی برای حاجت برادرش بره اما در اون حاجت رفع حاجت دلسوزی نکنه، در واقع خیانت کرده به خدا و رسول خدا. میخواستی خدمت نمی کردی. این در اون مشکلش خیلی راحت در یک مؤمن، در اون عزت نفسش، تا اینکه الان هزار جور الان برش مصیبت شده، یه خدمت تو به او دل به سوزانه وجه با نگاه نره، در واقع خیانت کرده. حالا در خصوص انشاءالله یه فرصتی باشد در باره مؤمن، عظمت مؤمن و خدمت به مؤمن، نه حتی خدای نکرده آزار مؤمن. اینا روایت ها خیلی تکان دهنده است، خیلی تکان دهنده که بنده حالا یک نمونش در آزار مؤمن هست که بخونم اب ندارد. حالا اینجا امام صادق علیه السلام میفرماید که من روا علی مؤمن روایتا یرید بها شینه و حتم مروعتهی لیسقط من اعین الناس اخرجه الله من ولایتهی الی ولایت شیطان فلا یقبله شیطان. الله اکبر. اگر یه نفر در بار یک مؤمنی بخواد براش پاپوشی درست بکنه، یه چیزی ببافت و این رو زوری ببافت که او رو در بین مردم از چشم بیاندازد و او رو مثلا لیسقط عن اعین الناس آبروشو بریزه و از چشم مردم ساقط بکند، اخرج الله من ولایتی لا ولایت شیطان، خداوند او را از ولایت خودش بیرون میکنه، به ولایت شیطان میاندازه. فلا یقبله شیطان. کار این بیچاره ذلیل به جایی میرسد حتی شیطان هم از اون نفرت به ولایتش قبول نمیکنه. این خیلی روایتی است میفرماید اعظم الناس منزله عند الله يوم القيامه امشاهم في ارضه بالنصيحه للخلق. بزرگتر مقامی که در پیش خدا روز قیامت خواهد بود اونهایی هستن که در روی زمین با دلسوزی به خلق خدا برای اونها خدمت می کردن. چه عرض کردم مطلب طولانی مفصله، بنده فقط خیلی سریع برکات این خدمت به خلق رو در یک جایی می فرماید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که من قضا لأخیه المؤمن حاجتا قضا الله عز و جل له یوم القیامت 100,000 حاجت. این در بحث عوالمات پیشرو باید بیشتر باز بشه، چون عالم های پیشرو ما چه حاجت های سختی داریم، چه حاجت های سنجینی داریم. یک بچه در آغوش مادر حاجتش فقط خوردن شیر و قنداب و تمیز شدن لباس هاشه، وقتی 5 سال بزرگ می شود حاجت هاشون چقدر زیاد می شه، صدها حاجت براش پیدا می شه. اگه 10 سال دیگه جلوتر میاد به 20 سال میرسه حاجتش هزاران دیگه حاجت باش. عالم های بد حاجت ها خیلی نوشالا در زا خودش باید بحث بشه. حضرت می فرماید اگه کسی در این عالم به برادر مؤمنش حاجتی از او رفع بکنه روز قیامت خداوند 100,000 حاجت او رو برآورده میکنه. در یه جای میفرماید من قضا لأخیه المؤمن حاجتن کان کمن عبد الله دهرهو. ای کسی یه حاجت قربت الله، حاجت خالص لبچه الله، نه برای بازی های سیاسی، مرید بازی، دوره، رفیق با اون همه زخرفات این عالم، خالص لبچه الله، خدایا این بنده خوب توست، منم میخوام به وسیله خدا میفرماید همه عمرش رو انگار عبادت کرده. در یک جای میفرماید من سعافی حاجت اخیه المؤمن فکأنما عبد الله 9,000 سنه صائما نهاره قائما لیله. ای کسی کوشش کنه برای برادر مؤمنش حاجتی رفع کند مثل این که 9,000 سال بقیش شب زنده داری. در روایتی می فرماید امام صادق علیه السلام لا یستقل ما یتقرب به الله عز و جل ولو به شق تمرته. کوچک نشمار خدمت به خلق رو، اونسه که خالص لوجه الله باشد، قربت الله باشد، ظاهر عمل نگاه نکن، اون عمل خیلی بزرگه. ولو ظاهر عمل به اندازه نصف خرما باشد. روایت طولانی است که دیگه از اینها بگذاریم، مطلب خیلی مفصله. راز به مؤمن و خدمت به مؤمن. پس یکی دیگر از اونچه که عقل رو بیشتر می کند از انسان رحمت زاری بشود، از انسان برای مؤمن خدمت زاری بشود. البته واضح است که همینا در حد امکان هست. ما یه بحثی داریم که نیت المرئه افضل من عمله. اگر کسی درونن یه همچون انسانی باشد، قطعا بیرونن همچون خواهد شد. اگر امکان این خدمت درش نباشد، خدای متعال همون رو که نتوانست انجام بده به هر دلیلی، شرایط فراهم نشده، چون از درون ته دل میخواهد. ولذا ای بسا کسی باشد که در ظاهر خیلی خدمت زیاد بکنه، اما درونن نیت دیگری دارد. خب اینا نه تنها این آثار رو نداره، بلکه بدتر هم هست. اما اگر کسی از درون توسط به این خدمت خالصانه باشد، اون مقدارم که امکانش نیست خداوند از ردیفونها قرار میدهد. باز این یه بحث بسیار مهمی است، بحث نیت، در جای خود باید انشاءالله بیشتر باز بشه. نیت بحثی است که بعضا سوال میشه آقا چطور میشه مثلا ما خیال میشدیم فلانی مثل آدم مغروریه، آدم مثل خودخواهیه، یهو دیدیم که اصلا به مقام شهادت حتا رسید، فلانه آدم گناهکاریه، فلانه آدم لاتی بود، یهو دیدیم مقام شهادت رسید، فلانه اهل مسجد عبادتی، آخرم مثلا خدا نکرده مثلا با یه عقیده انحرافی از این دنیا رفت. خب اینا یه بحث خیلی مهم دقیقی است، انشاءالله در بعد از بحث‌های انسان شناسی خواهد آمد که انسان همین روی ظاهریش نیست، انسان باید دائما درون رو توسل کنه، حق جرا بکنه، واقع جرا بکنه. اگر این حق جرای واقع جرای خوب پیش بره، اون اگر امکان شد ظهور خواهد کرد، اگر ظهور نمی کنه واقعا امکان نبوده. مثل کپسول گازی که توش خالیه، دهنش هم باز کن هیچ خبری نیست، کبریت هم بهش بزن هیچ خبری نیست، اما یک کپسول گازی درونش پره، کوچکترین سوراخی اگه ازش پیدا بشه یه جایی فش فش میزنه بیرون. اگه میبینه از این هیچ خبری نیست، واقعا امکانی سوراخی حتی نیست بیرون بزنه. این درون یه چیز عجیبی است که انشاءالله در بحث نیت، اینجا نیت و توفیقات الهی که یه بحث خاص خودشو دارد. خب این نیت رو حالا چون بحثش اومد، ابن نداره اشاری روایتی استفاده بکنیم، بعد در ازاش بحثی میشد. میفرماید مولا علیه السلام النیتو اساس العمل، در جای میفرماید ما رو هی به توسل به نفس و درون میدهن که از اونجا این مطلب بایستی پیش بره. خب بنده میخواستم یک غذای دیگری از عدل هم عرض بکنم، دیگه وقت داره تمام میشد. یه چند تا غذای عقل برای تقویت اون موند که انشالله فکر کنم بتونیم بلکه جلسه بعد به نهایت بشین ها را جمع جور کرد. حالا اگر سوالاتی هست خدمت ازم باشه، مگه نیست ما یه عامل دیگر اینجا استفاده بکنیم از اهل بیت علیه السلام. بفرمایید. بله
بله، خیلی متشکرم. دوستان اگر سوال دارن بفرد شفاهی بفرم. آقای یا خانم شکری بفرمایید، میکروفونتون فعال. میکروفونتون روشن بکنید، الان فعال کردم من. روشن بکنید از این گوشه سمت چپ صفحه، بعد سوالتون رو بپرسید. آقای خانم توانا، شما بفرمایید.
با سلام خدمت استاد و تشکر میکنم از مطالبتون. استاد ببخشید، فرمودید که به افراد مؤمن کمک کردن، حالا فرمودید که چه آثاری داره، این حالا شاخصی وجود داره برای مؤمن بودن یا نه؟ همون کسایی که اطرافمون میبینیم نماز میخونن، روزه میگیرن، همون برای ما ملاک هستش برای مؤمن بودن؟
بله، این انشالله در بحث ایمان و نفاق و کفر و شرک یه بحث خیلی مفصلی است که باید از اهل بیت علیهم السلام استفاده بکنیم. اما خیلی اجمالی این که ما اگر ظاهرا کسی رو دیدیم که اهل نماز هست و به نمازش مخصوصا اهمیت میدهد و گناه آشکار نمی کنه، حریم شکنی نمی کنه، ما اون را بایستی مؤمن ببینیم. اجلسه در ظاهر هزار طور ضعفه های دارد. حسن یکی از مرزه های بین کفر و ایمان همون نماز هست. بله، اگر دیدیم آشکاران نماز نمی خونه و به نماز طعنه می زنه و در برابر مثلا گناه حریم شکنی می کنه، اینها رو نمیشه مؤمن گفت. البته اینها هم انواع و اقسام دارن. بعضیاشون مستضعف فطری هستند، قاصرند، اینها مریضند، باید اینها رو تبابت کرد، باید اینها رو با یک مراحلی از دلسوزی آگاهشون کرد، توجه. یه بحثای خاص خودشو داره. اما الان هر وقت دیدیم کسی که به نمازش اهمیت میدهد و آشکارا حریم شکنی به گناه نمی کند، ما او رو بایستی مؤمن بدانیم، ولو در هر مرتبه از ایمان هست. قرار نیست که حتما جناب سلمان باشد. همون رو اگه ما، این یه طرف قضیه هست. قضیه دوم اینه که نیت ما خالص لوجه الله باشد. این رو اگه درست بکنیم، بله انشاءالله تعالی به این احادیث عمل کرده ایم. البته ترس کردیم در حد توان امکانمون. بله خب بفرمایید.
بله آقای ساقی بفرمایید. آقای ساقی میکروفونتون فعاله، شما روشن بکنید میکروفون رو و سوالتون رو بفرمایید. خب گویا مشکلی هست. از یکی از حضور سوالی پرسیدن که اگر کسی اهل نماز و روزه باشد ولی ولایت فقیه را قبول نکند و از ولایت فقیه انتقال نماید هم مؤمن محسوب می شود.
ولایت فقیه از اعتقادات ماست، از اصول اعتقادی ماست. پر واضحه. مثل کسی که مثلا میگه من قیامت رو قبول ندارم، مثلا امامت رو قبول ندارم و نمازم میخونه، از این نمازگزارا شده که خوارج بیشتر از اینها رو داشتن. این رو در بحث نفاق انشالله مفصل عرض خواهیم کرد. مخصوصا اگر کسی آشکارا بر ولایت فقیه طعنه بزنه، این کاریه که بر مؤمن عالم ربانی امام جامعه و امت دارد. حالا طعنه بر مؤمن اون هم از ولایت خدا ساقط میشه. سرسته که دیگر بیاد یه چنین گناه بزرگی رو مرتکب بشه، این از مصادیق حریم شکنی، از گناه های خطرناک و بزرگیشه. در واقع او رو ثابت میکنه. البته عرض کردیم که ما واسون آدم های ابتداءن به عنوان مریض بایستی نصیحتشون بکنیم، توجهشون بدیم، شبهاتشون رو حل بکنیم که اگه گول خورده اصلاح بشه برای ما واجب هست. ما اینقدر کار نکردیم متاسفانه، دشمن اینقدر کار کرده الان جلو زده و اینجور عوام مردم رو داره نزفریت میده و ما باید کار بکنیم، آگاهی بدیم تو جامعه، شبهات پیچیده رو شیاطین به کار گرفتن شنها رو باید باز شد. بعد از این که دیدیم بله این فرد نه دیگه، بعد اتمام حجت این واقعا دیگر لج میکنه، حجت تمام شد، اینا حتی در حد مشرک و از گناهان کبیره خطرناک هستن که مثل ما آیاتمون در موزجیری با اونها قرار میگیره تا سرسه که خدمت با اونها. خب چون بنده ریز خطه ها یه خورده سخت میخونم اون وقت ببخشین زار چه مرگو میفرمایید.
بله
بله، این سوال ها چه مطرحه ایشالله اینها بنده خوف این که بحثمون حاشیه پیدا کنه، پخش بشه، از اصل مطلب باز بمونیم دیگه خیلی اینها رو نمیتونم باز کنم. فعلا میخواییم چون دوستان زیاد سوال کردن چه نحوه تقویت عقل چیه، این بند بحث رو شروع کردیم، این بچه یکی دو جلسه انشاءالله تمام شد. در بحث های بعد اینا هر کدوم موضوع خاص خودشو داره، مفصل انشاءالله پیش میرسیم. خب بله خب بفرمایید.
بله ببخشید من یک لحظه میکروفونم قطع شد.
بله
نو یکی از دوستان سوال پرسیدن در مورد بحث علوم غیر الهی و اینی که در روایات داریم که اینها فضل محسوب میشن، علم به معنی حقیقی نیستن. تو یک اشاراتی کردین، اگر امکانی هست مقداری بیشتر توضیح بفرمایید.
عزیزان اگه علاقمند باشن درباره علم، رابطه علم با عقل و جهل، یه بحث تقریبا مفصلی در همون سایت نگاه پاکی فطرت اونجا اومده و اساسا تعریف علم، حقیقت علم و این که آیسته میتوان علم را اصلا تعریف جامع کرد یا نمیشه، قرآن و اهل بیت علیهم السلام درباره علم چی فرمودند، مراتب علم چی هست. و بله ما در بین علوم یک علم حرامی هم داریم که سحر و جادو هست که از اون سو استفاده بشه برای ایزا و اذیت مؤمنین، و بقیه علومی که ما رو به آیات الهی و رشد عقلی توسل بدهد، اینا همه علم از عقل نشأت میگیرد که خیلی مفصل این بحث. عزیزان گنج مراجعه بفرمان انشاءالله اینجا بحث شده. بله اجمالا ما توصف بکنیم که انشاءالله در بحث توحید این خواهد آمد که اساسا ما توحید را از درون احساس میکنیم و علم این احساس توحید را از درون برای من باز میکنه. چطور ما مثلا یک مریض باشیم اگر هیچ غذای اشتهامون نمیبره، هیچ شربت خونکی لذت برامون نمیده. و اما وقتی تبابت شدیم، آروم آروم این مریضی برطرف شد، ببینم هان از درون یه احساس گرسنگی، یه احساس تشنگی از درون باز میشه، بدون اینکه احدی به ما چیزی القا بکند، چیزی آموزش بدهد. یه بچه نوزاده در آغوش مادر در گهواره چی بهش آموزش میده که تو گرسنه باش؟ بچه گرسنه شدی احساس درد کن، بچه احساس درد کردی گریه کن، بچه گریه کردی بطلب تا از تو برای غذا برسه، بعد این غذا که میخواهی این استخوان و پوشت و گوست تو قوی خواهد کرد. چی ناره بهش آموزش میده؟ هیچ احدی. از درون اینها تراوش میکنه. توحیدی همچو چیزی هست. این مرضهای گوناگون نفس که واسطه ابلیس و جهل و ابلیسیان زمان و انواع عوامل که عرض کردیم عقل رو خراب میکنه، اینها باعث شد ما مریض شدیم. بنابراین هیچ احساسی از توحید پیدا نمی کنیم، از معارف پیدا نمی کنیم. پس از این که وارد شدیم در این فضاهای محضر علما قرار گرفتیم، از نورانیت ایشان، از کلمات آثار اونها بهره‌مند شدیم، از مراکز لجن خودمون رو کنار زدیم، آروم آروم این شفا پیدا شد، اونگاه این لذت رو از درون خواهیم چشید که توحید یعنی چی. اونگاه اون مطالب هم از درون برامون معلوم خواهد شد که ما چه مقدار داریم رشد میکنیم، چه مقدار داریم متوسط میشیم. اینها دیگه از درون. الان مثلا ما گرسنه هستیم، با چه وسیله اون رو سنجش میکنیم؟ با چه ترازویی؟ با چه میزان حراره‌ای؟ با هیچ دستگاهی. قوی ترین دستگاه الکترونیکیه به اصطلاح ما ترازو رو بیاریم که این گرسنگی رو به اندازه بگیریم که چه وزن داره، چه اندازه داره، امکان نداره. اما جالب این است که با دقت عمیق در وضع درون خودم دقیقا میدونم چه مقدار گرسنه هستم، دقیق تر از اون که از یک ترازوی الکترونیکی رو میکشیدند. انسان چیز خیلی شگفت انگیزیه. خدا لعنت کنه تو شمنان اهل بیت علیهم السلام، نگذاشتند ما خودمون رو بشناسیم و ببینیم. اتفاقا در این حال که خیلی سخته، خیلی هم راحته. انسان در وادی تربیت نفس قرار بگیره و از حقیقت خودش به حقیقت عالم و از حقیقت عالم به حقیقت خودش، چه ارتباط جالبی بین این دوتا هست که انشالله تعالی بهرمند بشد. اینا بحث های مفصل در جای خودش انشالله برز خواهد رسید. خداوند انشالله همه حاضرمندان عزیزان، رفع مشکلات نظام اسلامی اقتصادی، جوانان، مؤمنین، نابودی دشمنان اسلام، مثلا استکبار، مخصوصا اسرائیل، آمریکا و ایادی اونها و هر گونه جهل و ترویج جهل و نفاق گناه رو ششن کنه، برای انشاءالله پیروزی رزمگان اسلام و طول عمر با عزت و برشت رهبر عظیم شأنمون که انشاءالله در این ایام عزاداری عاشورای امام حسین علیه السلام که ما بتوانیم به وظیفه شیعه بودن خودمون در زمین سازی ظهور حضرت با پیروی از رهبر عظیم شأنمون انشاءالله موفق باشیم و حوائز شرعیه تمام ملتمسین دعا خدا عطا کنه، صلواتی ختم کنیم.
خدا با دوستان التماس دعا دارن و خواهش دارن که ما رو دعا بفرمایید.
بنده خیلی تشکر میکنم از آقای محمد فخری که از اصول کافی باب مؤمن را آدرس نوشتن و یه سری احادیث در اونجا آمده. انشالله به این راهنمایی عزیزمون انشالله عنایت بشه و به اون احادیث مراجعه بکنیم و انشالله استفاده بکنیم. از همه عزیزان حضرت عالی هم تشکر میکنم که زحمت میکشید همیشه، مثلا خدا انشالله قبول بکنه. خیلی تشکر.
سلامت باشید. انتماس دعا داریم. دعا انشالله هفته آینده چهارشنبه ساعت 6:30 جلسه بعد در محضر آقا هستیم. خدا حافظتون باشه.
محفظ باشید. بسلام.